بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنیم رسیدیم به جلسه 404، جلسه پایانی سوره عنکبوت هست، آیات 64 تا 69. طبق روال جلسه پایانی هر سوره، یک جنبندی هم از کل سوره خواهیم داشت. البته آیاتی که باقی مونده از این سوره شریف و امروز میخونیم جنبندی این سوره محسوب میشه، ولی اون جنبندیه که ما داشتیم و روال کار ما بود این بود که در جنبندی پایانی یک مروری میکردیم بر آیات و راهبردهای مطرح در هر سوره. لذا این آیاتی رو که باقی مونده میخونیم انشاءالله بعد جنبندی راهبردی خودمون رو از سوره ارائه خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. بعد از بحث هایی که مطرح شد درباره نادرست بودن زندگی شرکالود و راهبردهای مشرکانه و راهکارهایی که برای حفاظت از ایمان مؤمنان به اونها ارائه شد، از جمله راهبرد هجرت، صبر، توکل و دیگر راهبردهایی که در جلسات گذشته مطرح شد، در این آیه یک اصل کلی رو بیان می‌فرماید و اون هم اینه که ما دو زندگی داریم. یک زندگی مقدماتی داریم که همین زندگی ما در این دنیا هست و یک زندگی حقیقی داریم که زندگی ما در آخرت هست. اگر بخواهیم تشبیه بکنیم این دو زندگی رو، میتونیم تشبیه بکنیم به زندگی که یک نوزاد در رحم مادر داره با زندگی همون نوزاد در این دنیا، که ما زندگی نوزاد در رحم مادر رو نمیتونیم بگیم بی اهمیت یا فاقد اهمیت یا کم ارزشه، نه، خیلی مهمه. در واقع زندگی انسان در این دنیا بستگی داره به این که چه نطفه‌ای داشته و چگونه در دورانی که در رحم مادر بوده ازش مراقبت شده و چگونه فیزیک بدن اونجا شکل گرفته، تغذیه مادر و پدر چگونه بوده و الی آخر. زندگی ما در آخرت نسبت به زندگی دنیا در روایات تشبیه شده به همین زندگی در دنیا با زندگی در رحم مادر. عمل ما در این دنیا سرنوشت ما رو در اون زندگی حقیقی که در آخرت هست شکل میده. اما باید بدانیم که اگر در زندگی دنیوی غافل بشیم از دستورالعمل هایی که خدای متعال از طریق انبیا برای ما آورده، ممکنه که گرفتار لهو و لعب بشیم. تمایز لهو و لعب از یکدیگر چیست؟ لهو هر کاریه که ما رو باعث بشه از یک کار مهمتر غافل بشیم. به این میگن لهو، امر مربوط به سرگرمی. آدم سرگرمی یک کاری میشه، از یک کار مهمتری میمونه. اما لعب بازی هایی هست که مقررات داره، قانون داره، حساب و کتاب داره. اما خب پس از این که بازی تموم میشه همه چی تموم شده دیگه و همه چی اعتباری بوده. میخواد بفرماید که زندگی در این دنیا لهو خواهد بود اگر ما رو از آخرت باز بداره. ما باید حواسمون باشه که در دنیا اومدیم که آخرت خودمون رو بسازیم. به این ترتیب باعث میشه که از امور لهو فراتر بریم، گرفتار امور لهو نشیم. و باید حواسمون باشه که اون چی که در این دنیا هست، ریاست‌ها، ثروت‌ها، قدرت‌ها، شوکت‌ها، اینا همه بازیه، امور اعتباریه. اگر کسی اینها رو باز اصل قرار بده، باز از آخرت جا میمونه. بنابراین باید مراقبت بکنیم که زندگی دنیا برای ما اصل نشه. دنیا مزرعت الاخره. ای مردم بدانید، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگی دنیا، زندگانی دنیا نیست جز سرگرمی و بازی. کی سرگرمی و بازی هست؟ اگر ما رو از آخرت غافل بکنه و اگر ما نسبت به آخرت بیخیال بشیم. و این الدار الاخرت لهی الحیوان. راستی که سرای آخرت برای انسانها زندگی واقعی و حقیقی است. لو کانوا یعلمون. ای کاش مردمان می دانستند. اگه مردم این نکته رو می دونستند، زندگیشون در دنیا فرق می کرد. دیدید مثلا بچه هایی رو که با عشق و علاقه فراوان سرگرم بازی هن. خب شما که آدم بزرگی هستید متوجه میشید که این بازی یعنی چی؟ میدین آخرش هیچیه دیگه. یعنی هیچ تأثیری نداره برای عاقبت این، بلکه وقتش رو تلف کرد. لذا بزرگان ما، این در رساله صنایعه میر فندرسکی آمده که میفرمودن که سرگرمی و تفریح برای انسان لازم هست، اما به اندازه. تمثیلی که مرحوم میر فندرسکی داره در رساله صنایعه اینه، میگه که انسان وقتی کار میکنه خسته میشه، همونطوری که وقتی قصاب با چاقو کار میکنه چاقو کند میشه، وقتی چاقو کند شد اون رو باید یه مقدار تیز بکنن. اگر بیش از مقدار تیز کردن چاقو رو بر سوهان بکشن یا سوهان رو بر چاقو، دیگه گوشت چاقو میره، اون فلزشه که از دست میره. انسان هم همینطوریه. در حد رفع خستگی خوبه که انسان تفریح داشته باشه، سرگرمی داشته باشه، بازی داشته باشه. ولی بیش از رفع خستگی اگه خواست باز هم گرفتار لهو و لعب بشه، دیگه از اصل زندگی خودش داره از دست میده، داره از ساختن آخرت خودش غافل میشه. نظام میفرماید حواستون باشه، زندگی دنیا باید مقدمه ساختن زندگی آخرت بشه. شما یک روزی کوچ میکنید از این دنیا، میرید به آخرت، نگاه کنید چی با خودتون میبرید. وقتی انسان از دنیا کوچ میکنه میره به عقبا، ملائکه میپرسن چی با خودش آورده، در حالی که اهل دنیا میپرسن چی گذاشت. اون چه که ما میگذاریم گذاشتیم رفتیم دیگه. اگر کسی به فکر آخرت خودش میخواد باشه، باید تا خودش در این دنیا هست برای آخرتش کار بکنه. میخواد وقفی داشته باشه، میخواد به گسترش معارف دینی کمک بکنه، میخواد مدرسه‌ای بسازه، میخواد مسجدی بسازه، میخواد زوجهای مجرد رو سر و سامان بده، براشون جهیزیه تهیه بکنه، اینها رو بفرسته خانه بخت. میخواد به افراد یتیم، بی سرپرست، فقرا، مساکین کمک بکنه. میخواد به اقوام و بستگان خودش رسیدگی بکنه. میخواد گمراهان رو هدایت و ارشاد بکنه. هر کاری هر کسی میخواد بکنه، هر کار خیری میخواد بکنه، تا زنده هست باید انجام بده. برای خودش باقیات و صالحات درست کنه. خب چه زمینه هایی وجود داره برای اینکه انسان متوجه آخرت بشه؟ خدای متعال میفرماید در زندگیتون یک لحظه هایی ما گذاشتیم، یک لحظه هایی پیش میاد که شما در اون لحظه ها خدا رو با تمام وجود در میابید و متوجه خدا میشید. اما مشکلتون اینه که وقتی از اون لحظه ها خارج میشید، دوباره گرفتار شرک میشید، دوباره گرفتار دنیا میشید، دوباره گرفتار لهو و لعب میشید. این فرصتها هست در زندگی هر کسی هست. حالا مثالی که اینجا زده، مثال کسیه که سوار کشتی میشه. وقتی سوار کشتی میشه و یک تلاطمی متوجهش میشه، متوجه کشتی میشه، این خالص، مخلص، پاک متوجه خدا میشه. یعنی متوجه میشه که تنها کسی که میتونه این رو از اون فضای گرداب نجات بده خدای متعال هست. ببینید یک کسی، حالا مثال هایی که امروز ما میتونیم بزنیم، رانندگی میکنه در یک شرایط سخت برف و بوران و اینها قرار میگیره، ببینید متوجه خدا شد، تو هواپیما نشسته، هواپیما متلاطم میشه، فوراً متوجه خدا میشه. میگه این لحظه ها در زندگی هر کدوم از شما هست، این لحظه ها رو دریابید. فازارک بو فلفولک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذاهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. اگر میخواهید به فکر آخرت باشید، از این لحظه های زندگیتون درس بگیرید. یه عده از مردم وقتی سوار بر کشتی میشن، میخوانن خدا را در حالی که مخلصین له الدین، دین خودشون رو فقط و فقط برای خدا خالص کردن. دین یعنی چی؟ دین یعنی ما از خدا حمایت می‌خواهیم و خدا از ما اطاعت می‌خواهد. ان تنصر الله ینصرکم. دین یعنی کسی که منبع حمایت از ما میتونه باشه، همونی که ما را آفریده. دین یعنی این که تنها منبع مجازات ما و پاداش ما خدا هست. در دین ما سه تا مؤلفه کلیدی داریم: حمایت، اطاعت، پاداش، اما ثواب و عقاب. تنها کسی که مالک یوم الدین هست خداست. وقتی در کشتی ما احتیاج به کمک داریم، کشتی با طوفان مواجه شده، این کمک رو و این حمایت رو متوجه میشیم که فقط و فقط از خدا برمیاد، لذا به او متوسل میشیم. خب خدا میخواد ما رو کمک بکنه، بله، به شرط اینکه ما از خدا اطاعت بکنیم و خدا ما رو پاداش خواهد داد، پاداش ثواب اگر از او اطاعت کرده باشیم، اگر موحد باشیم، و مجازات اگر اولیایی غیر از خدا انتخاب کرده باشیم خدای نکرده. فلما نجاهم، پس چون خدا اونها رو نجات میدهد، الالبر به سوی خشکی، اذاهم یشرکون. میبینی که دوباره گرفتار زندگی شرکالود شدن. برای چی؟ برای اینکه چند روزی از متاع دنیا استفاده بکنن. لیک فرو به ما آتیناه و لیتمتعه، تا ناسپاسی بکنن نسبت به اون چه که ما بهشون دادیم و تا بهرمند بشن یه چند روزی از متاع و زندگی دنیا. فسوف یعلمون، به زودی خواهند فهمید که مجازاتی که میشن چیه. به زودی خیلی زود از این دنیا میرن، بعد متوجه عمل کرده خودشون میشن. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. خب حالا این مشرکان عرب خیلی هاشون کشتی سوار نشدن، برای اینها یه نمونه دیگه ای میاره. اینا نمیبینن که ما مکه رو حرم امن قرار دادیم، دوروبر اینها کلی ناامنی هست، قبائل به جان هم میفتن، ولی هر کس که میاد مکه امنیت اینجا رو محترم میدانه، خود اینها هم در امنیت هستن. خب این امنیت رو کی برای شما ایجاد کرده؟ خدای ابراهیم ایجاد کرده دیگه. ابراهیم به دستور خدای متعال اینجا رو کعبه رو تجدید بنا کرد. باز هم به نعمت امنیت خدا نمیخواهید ایمان بیارید؟ آیا بازم دنبال باطل میرید؟ دنبال بت پرستی میرید؟ دنبال شرک میرید؟ اولم یرو، آیا ندیدند که ما قرار داده ایم برای آنان مکه را به عنوان یک حرم امن، از امنیت کامل برخوردارن، و یتخطف الناس من حولهم، در حالی که مردم در اطراف اینها در شهرهای دیگه، در مناطق دیگه دچار ناامنی هستند. یتخطف یعنی ربوده میشوند، به بردگی گرفته میشند، امنیت ندارند. اف بالباطل یؤمنون، آیا اینها به باطل ایمان میآورند و به نعمت الله یکفرون، به نعمتهای خدا کفر میورزند، ناسپاسی میکنند. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین. کیست ستمکارتر از کسی که، ادامه همون بحث قبلیه، کیست ستمکارتر از کسی که افترا میبندد بر خدا کذبا، دروغی را. دروغشون چی بود؟ این که میگفتن بت‌ها به خدا تقرب دارند و ما رو پیش خدا شفاعت خواهند کرد. او کذب بالحق، کی ستمکارتر از کسی که حق را تکذیب کند. این دومی چیه؟ تکذیب پیامبر و قرآن. لما جاءه، آنگاه که حق آمد نزد او، یعنی پیامبر آمده قرآن رو برای شما میخونه، بعد پیغمبر رو تکذیب میکنید، قرآن رو تکذیب میکنید. ظالم تر از شما پیدا میشه؟ خب به کی ظلم میکنن؟ به خودشون ظلم میکنن، به خودشون ظلم میکنن، بیش از هر کسی به خودشون ظلم میکنن، دارن زندگی آخرت خودشون رو خراب میکنن. الیس فی جهنم مثوا للکافرین، آیا نیست در جهنم جایگاهی برای کافران؟ یعنی اینها با این کارهاشون سزاوار نیست که به جهنم برن؟ آیا با این کارهایی که میکنید بر خدا دروغ میبندید، میگید بت‌ها ما رو به خدا نزدیک میکنند، حق رو تکذیب میکنید، پیغمبر رو تکذیب میکنید، قرآن رو تکذیب میکنید، با همه اینها آیا نباید جایگاه شما در جهنم باشه؟ فکر میکنید باید به بهشت برید؟ الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. ای مسلمان ها، ای مؤمن ها، شما ثابت قدم بمانید، تلاش خستگی ناپذیر و با همه سختی ها در راه دین خودتون داشته باشید که خدا خودش شما رو نصرت خواهد کرد، راهش رو به شما نشون خواهد داد، چرا که خدا با انسان های نیکوکار هست. و کسانی که جاهدوا فینا، کوشیدند با سختی تمام، جهاد مبارزه توامه با مشقته، تلاش توامه با مشقته، کسانی که تلاش توامه با مشقت داشتند، فینا در ما، در ما یعنی در راه، در مورد اون چی که خدا گفته. یه بحثی شده که اینجا فینا نباید فی سبیلنا باشه، چون بعد دوباره گفته لنهدینهم سبلنا، ما اینها رو حتما هدایت خواهیم کرد و راهنمایی خواهیم کرد به راه‌های خودمون. پس این فینا یعنی چی؟ یعنی قربتا لله. الذین جاهدوا فینا، آنان که تلاش خستگی ناپذیر دارند، فینا یعنی با قصد قربت، فقط برای خدا، فقط برای خدا. لنهدینهم سبلنا، نگران راه نباشن، ما خودمون راه رو بینا نشون میدیم. و ان الله لمع المحسنین، دلیلش اینه که خدا با نیکوکاران هست، با نیکان و نیکوکاران و کسانی که کار نیک میکنن. محسن هم کسیه که خودش نیکو هست، هم نیکوکاره، هم کار نیکو میکنه. یعنی خب برگشتیم به اول سوره، اگه خاطر شریفتون باشه، آیه 6 در آغاز سوره عنکبوت این بود: و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. اینجا هم فرمود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. یکی از آیات راهبردی قرآن کریم هست. خب سوره مبارکه عنکبوت تمام شد، برمیگردیم و یک بار آیات راهبردی این سوره رو با هم مرور میکنیم. از خدای متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که به این آیات عمل بکنیم، اینها رو آویزه گوش خودمون قرار بدیم، در قلب خودمون اینها رو قرار بدیم و به اینها عمل بکنیم. خب سوره عنکبوت میتونیم بگیم که سوره هست که اشاره داره به واپسین تلاش‌های مشرکان برای تحت فشار قرار دادن پیامبر و مسلمان‌ها و مؤمنان، برای اینکه اینها دست از ولایت الهی بردارند و دوباره به شرک و زندگی شرک‌آلود برگردند. اوج این سوره آیه 41 بود که خدای متعال فرمود کسانی که ولایت غیر الهی رو بخوان بهش تکیه بکنند مثل عنکبوت هایی میمونند که برای خودش زحمت میکشه یه خانه ای بنا میکنه و در توهم به سر میبره در واقع عنکبوت، چون فکر میکنه که یه خانه ای بنا کرده که این رو از ناامنی ها حفظ میکنه، در حالی که خانه ای که عنکبوت بنا میکنه هیچ حفاظتی برای او نداره. مشرکان هم با تکیه بر ولایت غیر الهی فکر میکنن که از امنیت برخوردارن، در حالی که هیچ امنیتی ولایت غیر الهی به اینها نمیده و دارن جهنم خودشون رو میسازند. لذا بعد از بسم الله و بعد از الف لام میم این سوره با این آیه بسیار مهم و راهبردی شروع شد که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ای مسلمان ها حواستون باشه، شما امتحان خواهید شد. اسلام و ایمان این نیست که یک کسی فقط به لفظ بگه که من ایمان آوردم اما عمل چی؟ هیچی، خبری نباشه. نه، احسب الناس، آیا پنداشتن مردمان، ان یترکو که رها خواهند شد، ان یقولو آمنا، همین که به زبان بگن ما ایمان آورده ایم، و هم لا یفتنون. پس نکته اول و راهبرد اول راهبرد امتحان بود که خدای متعال اعلام میکنه که اهل ایمان باید برای صحنه های امتحان و ابتلا، از جمله حالا در ادامه سوره متوجه میشیم، هجرت و درگیری با مشرکان باید آمادگی داشته باشن. آیه بعد فلسفه امتحان رو بیان فرمود. فرمود فلسفه امتحان تفکیک مؤمنان صادق از مؤمنان کاذبه. لقد فتن الذين من قبلهم. سنت امتحان یه سنتی بوده که درباره گذشتگان هم بوده. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نکته سوم اعلام برتری قدرت خدا بر قدرت مشرکان بود که در آیه سوم آمده بود. نکته چهارم ضرورت استقامت و پایداری اهل ایمان بود که در آیه پنجم آمد. نکته پنجم جهاد در راه خدا، فرمود که ثمرش به خودتون برمیگرده که در آیه ششم آمد. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. بنابراین به مؤمنان فرمود که راهبرد جهاد رو در پیش بگیرید، نه راهبرد سازش رو. نکته ششم تأکید بر ایمان و عمل صالح بود که فرمود ایمان و عمل صالح هم باعث آمرزش گناهانتون میشه و هم پاداش نیکوتر رو برای شما در پی داره. الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. یعنی راهبرد ایمان و عمل صالح رو در پیش بگیرید، راهبرد جهاد، راهبرد ایمان و عمل صالح و همینطور راهبرد نیکی به والدین. والدین شما هرچند مشرک و به اصطلاح کافر، اما شما به اونها احسان بکنید. یه استثناء میکنه، راهبرد توحید رو ازش دست بر ندارید. حتی اگر والدین شما به شما گفتند که دست از توحید بردارید، شما حق ندارید دست از توحید بردارید، اما حق هم ندارید که به والدینتون بدی بکنید. خیلی جالبه. به پدر و مادر نیکی بکنید، اما اگر به شما گفتن مشرک بشید، نه، حق شرک ندارید. و وصین الانسان به والدیه حسنا و انجا هداک لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. چرا؟ الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، چون شما به سوی من برمیگردید، من اونگاه به شما خبر خواهم داد که کارنامه عملتون چی بوده. راهبرد بعدی بحث تشکیلات صالحان بود، اینکه عملتون معطوف به تقویت تشکیلات اسلامی باشه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، هم در دنیا هم در آخرت، معمولا برای آخرت من الصالحین میاد، فی الصالحین هم شامل دنیا میشه هم شامل آخرت میشه. صالحین هم مستحضر هستید، کسانی هستند که همواره با فساد مبارزه میکنند و جز در مسیر حق گام بر نمیدارند. لذا فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، به شما این فرصت رو میدیم که هجرت کنید، از مکه به مدینه حکومت اسلامی راه بندازید، تشکیلات اسلامی خودش باعث میشه که عملکرد شما تقویت بشه. آیه دهم بر شناخت نفاق و پرهیز از نفاق تاکید داشت و آیه دوازدهم بر تاکتیک دشمن در جنگ نرم و تذکر به مسلمان ها که فریب جنگ نرم دشمن رو نخورید. اما از آیه 14 به بعد الگوهای صبر و مقاومت برای مسلمان‌ها بیان میشن و سنت الهی امتحان که فرمود ولقد فتن الذين من قبله، ماجرای حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت هود و صالح، بدون اینکه اسم این دو تا پیامبر البته بیاد، اشاره شده به قوم عاد و ثمود و حضرت موسی سلام الله علیه، اینها اشاره شده و در همه این موارد نصرت الهی شامل حال اون پیامبر خدا و پیروانش هست و فروپاشی عذاب شامل حال دشمنان میشه. دستورات پیامبران دستورات توحیدیه در ابعاد مختلف، از جمله حوزه رزق و عبادت و شکر. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به قوم خودش گفت، که این آیات رو به اضافه آیاتی که در وسط ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه خطاب به رسول مکرم اسلام آمد، اینها رو ملاحظه خواهید فرمود. و اینکه جواب این پیامبران از سوی اقوامشون جوابهای برهانی نبوده، بلکه متوسل می شدن به قتل و خشونت و اینها، مثل قوم ابراهیم که فرمود فما کان جواب قومهی الا انقال اقتلوه او حرقوه، اما خدا ابراهیم را نجات داد، فانجاه الله من النار. همینطور در آیه 23 تأکید شد که ناامیدی از رحمت خدا برای کافران هست، اما مؤمنان به رحمت خدا امید دارند. و در آیه 25 هم فرمود که اینها دنبال بت‌پرستی میرن برای اینکه همبستگی اجتماعیشون حفظ بشه، در حالی که روز قیامت خواهند دید که بت‌ها نه تنها عامل همبستگی اجتماعی نبودن، بلکه اونجا همدیگر رو لعنت خواهند کرد، چون میبینن نتیجه بت‌پرستی شده جهنم و عذاب الهی. در آیه 26 به شکل غیر مستقیم به راهبرد هجرت اشاره شده، ولی در آیات بعدی با صراحت یا با در واقع دلالت تزمنی اشاره شده. آیه 26 تعبیرش اینه فآمن له لوط، یعنی به ابراهیم لوط ایمان آورد، و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. اینجا اشاره به راهبرد هجرت برای حضرت لوط و حضرت ابراهیم سلام الله علیهما شده. در آیه 27 و انه فی الاخره لمن الصالحین داره راجع به حضرت ابراهیم. توی این آیات نعمت‌هایی که خدا به حضرت ابراهیم داد از قبیل نجات از آتش، رهایی از جامعه مشرکان و هجرت به فلسطین و بعد مکه، پیروزی بر دشمنان، حسن شهرت و توفیق در تبلیغ توحید بیان شده و اینکه و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت هم از صالحان خواهد بود. کسی که در دنیا جزء تشکیلات صالحان باشه و در تشکیلات صالحان باشه، در آخرت هم در تشکیلات صالحان خواهد بود. خب حضرت لوط هم با مفسدین مبارزه کرد، در برابر منکرات عصر خودش ایستاد، او هم نجات پیدا کرد. و همینطور حضرت شعیب و عاد و ثمود هم هلاک شدند، امتهای حضرت صالح و هود. تا میرسه به بحث حضرت موسی که خیلی مختصر عبور شده در آیه 39، و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقین. قارون، فرعون، هامان، اینها استکبار ورزیدند در برابر حضرت موسی و نابود شدند. یک سنخ شناسی داره درباره انواع عذابها در آیه 40، یعنی قبل از آیه 41 که بحث ولایت الهی هست و ولایت طاغوتی، که پیامد که پیامد گناهان رو فرموده. فکلن اخذنا بذنبهی، ما همه اینا رو به نتیجه گناه خودشون گرفتیم، یعنی اون چه که بر سر این اقوام آمد پیامد گناه خودشون بود. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا و منهم من اخذته الصیحه و منهم من خسفنا به الارض و منهم من اغرقنا. لذا این فراز رو نتیجه گرفت که و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا به کسی ظلم نمی کنه، این ظلمیه که خود اینها بر خودشون روا داشتن. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. دو نوع ولایت و هم بستگی و پیوستگی وجود داره. ولایت الهی باعث نجات انسان هست، ولایت طاغوتی باعث رسوایی انسان هست، باعث عذاب جهنم میشه. و ما یعقلها الا العالمون، این ضرب المثل ها رو انسانهای عالم و فهمیده میدانند. حالا اینجا یه سری راهبرد خطاب به رسول مکرم اسلام و مؤمنان بیان میشه که اگر میخواهید در برابر مشرکان پیروز بشید و از ایمان و دین خودتون حفاظت کنید، این کارها رو انجام بدید. آیه 45، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، راهبرد تلاوت قرآن و عمل به قرآن. دو، و اقم الصلات، راهبرد اقامه نماز. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، راهبرد یاد خدا. والله یعلم ما تصنعون، راهبرد گفتگوی نیکو با کسانی که اهل ظلم نیستند از پیروان ادیان. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. که یه نمونه از گفتگو رو هم فرمود که اینجوری بگید، بگید ما به پیامبران شما و کتابهاتون ایمان آوردیم، خدای ما یکیه، ما فرمان بردار خدا هستیم. که حالا تو آیه بعد اشاره میکنه که اگه واقعا اینها مؤمن باشن، خب باید به پیغمبر ایمان بیارن. چون و کذالک انزلنا الیک الکتاب، ما همونطور که بر اون پیامبران قبلی کتاب و وحی فرستادیم، خب بر تو هم فرستادیم. بعد می‌فرماید اما اگر کافر باشند و ظالم باشند و مبتل باشند، خب نه، ایمان نمی‌آورند. همینجا هم اشاره می‌کنه که و ما یجهدو به آیاتنا الا ظالمون، این آخر آیه 49، آخر آیه 47 هم داره که و ما یجهدو به آیاتنا الا الکافرون. این وسط اشاره می‌کنه که تو قبل از اینم که اگه اینا یکم فکر کنن میبینن که تو پیش از این نه اهل خوندن بودی نه اهل نوشتن بودی، بنابراین نمیتونن بگن که تو این قرآن رو خودت داری درست میکنی و هیچ راهی برای ابطال قرآن ندارن. ضمن این که این قرآن رحمت هست و ذکر هست برای کسانی که بهش ایمان بیارن، اما اونهایی که به باطل ایمان بیارن و به خدا کفر ببرزند، خدا رو نادیده بگیرن در زندگی خودشون، اولئک هم الخاسرون الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. اما اونهایی که به قرآن ایمان بیارند، ان فی ذلک لرحمه و ذکرا لقوم یؤمنون. خب راهبرد دیگری که مطرح میشه راهبرد هجرت هست، آیه 56: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فیایا فاعبدون. اگر مؤمن هستید از ایمان خودتون حفاظت کنید ولو با هجرت، تا بتونید منحصراً مرا عبادت کنید. از مرگم نگران نباشید. کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. همه میمیرن بعدم که به سوی ما میایید که این ناراحتی نداره که. جاتونم که پیش ما خوبه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. خب عاملین کیا هستن؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. اینجا راهبرد صبر و راهبرد توکل مطرح میشه. انسانهای عامل، مؤمن، اهل عمل صالح، اینها اهل صبر و توکل هم هستند. نگران رزق و روزیتون هم نباشید. خدا به همه موجودات زندهی که روزیشون رو ذخیره نمی‌کنن روزی میده، خب به شما هم روزی میده. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. خب در بخش پایانی سوره که حکم جمع‌بندی رو داره میاد و زندگی دنیا و آخرت رو مقایسه میکنه و ما رو دعوت میکنه به علم، به تعقل، که حواستون باشه زندگی دنیا باید مقدمه زندگی آخرت باشه. اینجا سرگرم لهو و لعب نشید. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اگر کسی زندگی دنیا رو اصل قرار بده گرفتار لهو و لعب شده، اما اگر مقدمه آخرت قرار بده نه، این به فکر آخرته. و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. زندگی حقیقی ما فقط در جهان آخرت هست. اینجا باید مقدمه اون رو فراهم بکنیم. و تمثیل هایی هم زد که یک زمینه هایی در زندگیتون وجود داره که شما به خدا وصل میشید، همون رو سعی کنید ادامه بدید. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. خب برای چی دوباره به شرک رو میارن؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. برای خود عرب ها مثال امنیتی رو که در مکه دارن میاره. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افا بالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. و اونها رو نصیحت میکنه که اینقدر به خدا دروغ نبندید، اینقدر پیغمبر و قرآن رو تکذیب نکنید، این به ضرر خود شماست، این ظلم به خود شماست. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، که میگه بت‌ها ما رو به خدا نزدیک میکنن. او کذب بالحق لما جاءه، پیغمبر و قرآن رو تکذیب میکنن. الیس فی جهنم مثوا للکافرین. و به مؤمنان دلگرمی میده. اون چیزی که اول سوره بیان شده بود که و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، اون در پایان سوره هم مورد توجه قرار میگیره که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و ان الله لمع محسنین، شما محسن باشید، شما در راه خدا راه بیفتید، بقیه با خداست، خدا هدایتتون میکنه. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که خالصاً مخلصاً در مسیر تو و به قصد تقرب به تو، خالص خالص فقط به خاطر تو، فقط برای تو، فقط برای تقرب به تو مجاهده بکنی، با دشمنان درونی و بیرونی جهاد بکنی با تمام توان. و خدایا ما رو از محسنین قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.